صفحه 529. دارتونیان که سایر دلایل آتوس را نپذیرفته بود، این یک را پذیرفت و دیگر اینکه دید اگر بیشتر امتناع کند ممکن است دوست او برنجد و وی را مردی مادی به حساب بیاورد، لذا با دریافت 100 پیستول موافقت کرد و اصیلزاده انگلیسی هم فوراً شمارد و به وی تحویل داد. چون دیگر کاری نداشتند، به نوکرها گفتند که زینها را بر سر بگذارند و پیاده به راه بیفتند و خود آنها سوار اسب نوکران شدند و راه پاریس را در پیش گرفتند. گرچه اسب‌های مزبور راهوار نبودند، با این وصف دارتونیان و آتوس از نوکرها جلو افتادند تا به کرکور رسیدند و دیدند که آرامیس کنار پنجره مهمانخانه ایستاده و دامنه افق را از نظر می گذراند. آن دو خطاب به آرامیس بانگ زدند که آنجا چه می کنید و توجه شما را چه چیزی جلب کرده است؟ آرامیس گفت: آه دارتونیان، این تو هستی؟ آتوس، این شما هستید؟ من در اینجا ایستاده بودم و به بی‌ثباتی دنیا و اموال دنیا فکر می کردم و می اندیشیدم که در گیتی هر چه هست زود از بین می رود. مثلا همین اسب انگلیسی که دارتونیان برای من آورد و من هم خیلی بدان علاقه داشتم و اینک از نظر ناپدید می شود، یکی از مظاهر بیوفایی اشیا و اموال دنیا می باشد و زندگی را می توان در سه کلمه خلاصه کرد: بودیم، هستیم، خواهیم رفت. دارتونیان گفت: معنای این پند چیست؟ آرامیس گفت: معنای این پند این است که من یک اسب گرانبها را که با این سرعت می رود و می تواند 5 فرسنگ را در 1 ساعت طی نماید، به 60 سکه طلا فروختم و یقین دارم که بهای اسب 2 برابر این می باشد و دلالی که آن را از من خریده به نسبت 50% مرا مقبون کرده است. آتوس و دارتونیان خندیدند و آرامیس که نمی دانست علت خنده آنها چیست گفت: آقایان، به سفاهت من نخندید، زیرا من به قدر کافی از عمل ناپسند خیش تنبیه شدم و تنبیه من این است که دلال مرا کاملا مقبون کرد و خوشا به حال شما که اسب‌های زیبای خود را نگاه داشته اید و برای اینکه آن جانوران ظریف و قشنگ خسته نشوند آنها را به نوکران خود دادید که بیاورند و خود سوار اسب‌های نوکران شده اید. در این وقت یک گلیجان که در جاده پیش می آمد مقابل مهمانخانه توقف کرد و گریمو و پلانشه در حالی که هر کدام یک دست زین و برگ با خود داشتند از گلیجان پیاده شدند و آرامیس به محض اینکه آنها را دید فهمید که موضوع از چه قرار است و گفت: واقعا درست گفتند که قلب به قلب راه دارد، زیرا من هم مانند شما بعد از فروش اسب زین و برگ آن را نگاه داشتم. آهای بازن، بازن! بازن نوکر آرامیس نمایان شد. آرامیس گفت: زینوبرگ مرا هم نزد زینوبرگ این آقایان ببر. و اما اینکه چه شد که نوکران آن دو نفر سوار دلیجان شدند، شرح واقعه به اختصار از این قرار است: پلانشه و گریمو زینوبرگ ها را بر سر گذاشته پیاده راه می پیمودند تا اینکه دیدند یک دلیجان خالی به طرف پاریس می رود و راننده را صدا زدند و گفتند: اگر شما ما را سوار کنید و به اربابمان که جلو رفتند برسانید، ما چند بطری نوشیدنی با خیش آورده ایم، نخواهیم گذاشت در راه تشنه بمانید. دارتونیان گفت: خب با کشیش های خود چه کردید؟ آرامیس گفت: من آنها را به شام دعوت کردم و چون این مهمانخانه دارای غذاهای لذیذ می باشد، پیش نماز موافقت کرد که من کماکان اونیفرم تفنگداری خود را حفظ کنم و رئیس فرقی جزوئیت درخواست نمود کاری بکنم که او را وارد سپاه تفنگداران نمایم. دارتونیان گفت: عجب، عجب، پس دیگر شما مجبور نیستید که رساله بنویسید. آرامیس گفت: نه، نوشتن رساله را کنار گذاشتم و در عوض شعر می سرایم، ولی این اشعار از سبک جدید است و بیش از یک هجا ندارد. دارتونیان گفت: من تصور می کنم که سرودن شعری که بیش از یک هجا ندارد خیلی مشکل می باشد. آرامیس گفت: اگر مشکل نباشد که دارای ارزش نیست و ارزش هر چیز در اشکال آن است، و اگر میل دارید برای شما بخوانم. و قطعه اول این شعر یک هجایی با اینکه 400 مصرع است بیش از یک دقیقه طول نمی کشد. دارتونیان که از شعر به اندازه زبان لاتینی نفرت داشت گفت: دوست عزیز، اینک که شما شعری این چنین جالب توجه و دشوار ساخته اید، بهتر این است که از خواندن آن نیز خودداری نمایید، زیرا در این صورت ارزش شعر مضاعف می شود. و یکی از حکمای بزرگ گفته: اگر ارزش کلام به اندازه نقره باشد، ارزش سکوت به اندازه طلا است. آرامیس گفت: حال که دارتونیان میل ندارد شعر مرا بشنود، من هم سکوت می کنم، ولی بدانید که از شنیدن شعری جالب توجه که در آن صفات حمیده و اخلاق پسندیده مورد تقدیر قرار گرفته بود محروم شده اید. خب آقایان، به نظرم خیال دارید که عازم پاریس شوید. دارتونیان گفت: مگر شما نمی آیید؟ آیا در اینجا کاری دارید؟ آرامیس گفت: من هیچ کاری در اینجا ندارم و همکنون به راه می افتم. آهای بازن، به مهمانخانه‌چی بگو که صورت حساب مرا بیاورد. مهمانخانه‌چی صورت حساب آرامیس را آورد و وی پرداخت، و آرامیس هم مانند دوستان خود سوار اسب نوکرش گردید و نوکر با زین و برگ اسب انگلیسی به دلیجان رفت و به پلانشه و گریمو ملحق گردید. وقتی به راه افتادند آرامیس گفت: دوستان، باور کنید که من دلم برای پورتوس خیلی تنگ شده و خوشوقتم از اینکه می رویم و او را پیدا می کنیم، و با اینکه این جوان ساده و خودخواه است، من او را دوست می دارم و مکرر جای او را خالی کرده ام، زیرا می دانم که قلبی مصفا دارد. دیگر اینکه آقایان، ما سوار بر این اسب های مفلوک و لاغر در قبال پورتوس که بر اسب انگلیسی خود سوار است، وضعی چون بردگان در مقابل امپراتور هندوستان خواهیم داشت، و پورتوس از این فرصت کمال استفاده را خواهد کرد که شکوه خود را به رخ ما بکشد. وقتی وارد مهمانخانه‌ای که پورتوس در آن سکنا گرفته بود شدند، دیدند که وی از بستر برخاسته و مقابل میزی رنگین که به اندازه 4 نفر غذا و نوشیدنی و میوه روی آن دیده می شود نشسته است. پورتوس تا دوستان را دید با شعف برخاست و بانگ زد: آفرین بر شما، زیرا خیلی به موقع آمدید و من تازه شروع به صرف غذا کرده بودم و تأسف می خوردم که باید تنها غذا بخورم. آهای ماسکتون، صندلی بیاور تا آقایان بنشینند و لیوانهای نوشیدنی را مضاعف کن. دارتونیان نظری به اغذیه و نوشیدنی ها انداخت و گفت: پورتوس، من تصور می کنم که این اغذیه گوناگون بر اثر شکار در جنگل به دست نیامده است. پورتوس آهی کشید و گفت: آقایان، من بر اثر در رفتن مفصل زانو و اینکه مدتی بستری بودم خیلی ضعیف شدم و اینک ناچارم که تقویت نمایم. خدا نکند که شما گرفتار در رفتن زانو بشوید. آیا هیچ وقت زانو یا دست شما در رفته است؟ آتوس گفت: من هنوز دچار در رفتن مفصل زانو نشده ام، ولی یک مرتبه ضمن منازعه در خیابان فران در پاریس یک ضربت شمشیر بر من وارد آمد که مدت 15 بلکه 18 روز مرا بستری نمود، و می دانم وقتی انسان بستری می شود چقدر ضعیف می گردد. آرامیس گفت: دوست عزیز، با اینکه شما باید تقویت کنید، تصور نمی کنم که این غذا را فقط برای خودتان تهیه کرده بودید. پورتوس گفت: من منتظر ورود یکی از اصیل زادگان که ساکن قریه‌ای در این نزدیکی است بودم، ولی همکنون خبر داد که نخواهد آمد و خوشبختانه شما آمدید و مسرت من زیادتر شد، و اینک بفرمایید که غذا بخوریم و بقیه صحبت‌ها را برای بعد از غذا بگذاریم، زیرا حیف است که این اغذیه سرد شود و از مزه بیفتد. دوستان شروع به صرف غذا کردند و بعد از اینکه سوپ خورده شد و به غذاهای دیگر پرداختند، آتوس گفت: آقایان، آیا می‌دانید که شما چه تناول می‌کنید؟ دارتونیان گفت: من گوشت گوساله‌ای که در فر پخته شده و لای آن مارچوبه 2 ساله و مغز جوجه گذاشته‌اند تناول می‌نمایم. پانویس: مارچوبه 2 ساله در ایران گویا وجود ندارد و تفاوت آن با مارچوبه 1 ساله این است که هر 2 سال یک مرتبه ثمر می دهد. مارچوبه هایی که در ایران هست همه 1 ساله می باشند. مترجم ادامه متن: پورتوس گفت: من راسته بره را تناول می نمایم و عقیده دارم که یکی از غذاهای بهشتی راسته بره است. آقایان، قدری از این راسته تناول کنید و ببینید چقدر آبدار و لذیذ می باشد. آرامیس گفت: من مشغول خوردن سینه جوجه هستم و آفرین بر این مهمانخانه چی که میتواند جوجه را این طور سرخ کند که گوشت آن این اندازه لذیذ شود. آتوس گفت: آقایان، شما همه اشتباه میکنید و آنچه شما تناول میفرمایید گوساله و بره و پرنده نیست، بلکه اسب است. اسب. آرامیس با نفرت بشقاب غذاخوری خود را دور کرد و گفت: آه، ما مشغول خوردن اسب بودیم؟ من اگر می دانستم که اسب می خورم هرگز لب به غذا نمی زدم. پورتوس که میزبان بود سکوت کرده حرف نمی زد. آتوس خطاب به او گفت: پورتوس، آیا من درست می گویم یا نه؟ و ما اسب تناول می کنیم یا خیر؟ و آیا فقط اسب می خوریم یا زین و برگ آن را هم تناول می نماییم؟ پورتوس گفت: نه آقایان، شما فقط اسب را تناول می فرمایید و من زین و برگ آن را نگاه داشتم. آن وقت آرامیس قاه قاه خندید و گفت: معلوم می شود که ما چهار نفر از همه حس شبیه به یکدیگر هستیم، زیرا همه اسبهای خود را فروختیم و زین و برگ آن را نگاه داشتیم. پورتوس گفت: آقایان، من فقط از روی احتیاج این اسب را نفروختم، بلکه نوع پرستی هم مرا وادار به فروش آن کرد. آرامیس گفت: پورتوس عزیز، چگونه نوپرستی تو را وادار به فروش اسب نمود؟ پورتوس گفت: آخر هر کس که اینجا می آمد و این اسب را می دید از اسب خود شرمنده می شد و من نخواستم که دیگر آنها شرمنده شوند و اسب خود را فروختم. دارتونیان گفت: آیا دوشست شما کماکان از پاریس دور و در آبهای معدنی به سر می برند؟ پورتوس گفت: متاسفانه بلی. و برای اینکه موضوع صحبت را تغییر بدهد افزود: حکمران اینجا او را از من خواست و من بدون گفتم که او را نمی دهم، ولی وقتی زیاد اصرار کرد من مجبور شدم بدهم. دارتونیان که تصور می کرد صحبت از دوشس می باشد گفت: چطور؟ آیا شما دوشس خود را به حکمران اینجا دادید؟ پورتوس گفت: دوشس را ندادم، بلکه اسب خود را دادم و گفتم قیمت اسب 150 لوئی می باشد، ولی حکمران بیش از 80 لوئی نپرداخت. آرامیس گفت: با زین و برگ فروختید یا بدون زین؟ پورتوس گفت: بدون زین و برگ. آتوس گفت: آقایان، تصدیق کنید که پورتوس بهتر از همه ما معامله کرد. و آن وقت دوستان خندیدند و به افتخار پورتوس هورا کشیدند. پورتوس که بدون نفهمید موضوع از چه قرار است و چرا دوستان میخندند و هورا میکشند، افسرده گردید و وقتی دانست که موضوع مربوط به فروش اسب ها میباشد، بر حسب عادت با صدای بلند به خنده درآمد و در تفریح عمومی شرکت کرد. دارتونیان گفت: دوستان، بنابراین ما همه مثل یکدیگر هستیم و بر اثر فروش اسب قدری پول داریم. آتوس گفت: ولی من پولی ندارم. برای اینکه وقتی به مهمانخانه‌ای که آرامیس در آنجا بود رسیدیم، نوشیدنی زیادی خریداری کردم و در دلیجان نوکرها نهادم و در نتیجه بی پول شدم. آرامیس گفت: من هم مجبور شدم همه پول خود را خرج کنم و هرچه داشتم به کلیسا یا ژزوئیت‌های شهر آمین دادم. از این گذشته من نذر کرده بودم که اگر از این سفر به سلامت برگردیم، برای خودم و شما در کلیسا مراسم عشای ربانی به جا بیاورم و چون خود من فرصت این کار را ندارم، به کشیش ها پول دادم که این مراسم را انجام بدهند و تصدیق کنید که ادای این مراسم مذهبی ضرورت داشت. پورتوس گفت: من هم تقریبا هر چه داشتم خرج کردم، زیرا نه فقط بر اثر در رفتن زانو بستری شدم، بلکه به مناسبت جراحت این مسکتون ابله مجبور بودم روزی دو مرتبه جراح را احضار کنم و جراح هر مرتبه که می آمد دو برابر از من مزد می گرفت و عنوانش این بود که این مسکتون احمق خود را از نقطه مجروح کرده که عموماً آن نقطه را به جراحان نشان نمی دهند و من به او توصیه کردم که بکوشد در آتیه از آن نقطه مجروح نشود. آتوس تبسمی سری با دارتونیان و آرامیس مبادله کرد و گفت: پورتوس، خوشوقتم از اینکه شما یک ارباب سخاوتمند هستید و برای درمان نوکر از بذل زر و سیم مضایقه ندارید. پورتوس گفت: خلاصه بعد از وضع همه مخارج تصور نمی کنم که بیش از 30 اکو برای من باقی بماند. آرامیس گفت: برای من هم بیش از 10 پیستول باقی نماند. آتوس خطاب به دارتونیان گفت: دوست عزیز، شما بعد از وضع مخارج چقدر پول دارید؟ دارتونیان گفت: من 100 پیستول داشتم که از آن 50 پیستول را به شما دادم. آتوس با تعجب گفت: آیا به من دادید؟ دارتونیان گفت: آیا فراموش کرده اید؟ آتوس گفت: آری، فراموش کرده بودم، ولی حالا یادم آمد. دارتونیان گفت: به علاوه 6 پیستول هم به مهمانخانه‌چی شما پرداختم. آتوس گفت: او که حساب خود را مفروخ کرده بود، دیگر برای چی شما به او این مبلغ را دادید؟ دارتونیان گفت: خود شما گفتید که به او بدهم که دیگر ناله و ندبه نکند. آیا فراموش کردید که قبل از حرکت گفتید 6 پیستول به او بدهم؟ آتوس گفت: بالاخره اکنون چقدر دارید؟ دارتونیان گفت: من بیش از 25 پیستول ندارم. آتوس یک مشت پول سیاه از جیب بیرون آورد و گفت: این هم موجودی من است و چون در خور ملاحظه نیست، اصلا نمیتوان آن را جزو سرمایه عمومی دانست. حالا باید حساب کنیم که جمعاً چقدر سرمایه داریم. پورتوس، شما چقدر پول دارید؟ سیکو، شما آرامیس چقدر پول دارید؟ 10 پیستول. دارتونیان، پول شما چقدر است؟ 25 پیستول. خب، حالا حساب بکنیم که مجموع این وجوه چقدر می شود؟ دارتونیان که مانند ارش می دوست در حساب زبردست بود، فوراً حساب کرد و گفت: ما جمعاً دارای 475 لیره هستیم. پورتوس گفت: از این پول 75 لیره هم تا پاریس خرج می شود، به طوری که وقتی وارد پاریس شدیم، پول ما 400 لیره به ضمیمه بهای زین و برگ ها خواهد بود. آرامیس گفت: ولی فراموش کرده اید که ما 4 اسب دولتی هنگام خروج از پاریس با خود بردیم و این اسب ها در راه از بین رفتند و اینک باید اسب ها را بخریم و تحویل استابل بدهیم. این موضوع که همه آن را فراموش کرده بودند باعث اندوه شد تا اینکه آتوس گفت: دوستان، ما بعد از ورود به پاریس 4 اسب نوکرهای خود را با 2 اسب خوب معاوضه می کنیم و تحویل می دهیم. باقی می ماند 2 اسب دیگر که برای خرید آنها به دارتونیان که در بازی اقبال دارد می گوییم که برود و بازی کند و بعد از اینکه برد آن 2 اسب را هم خریده تحویل خواهیم داد. پورتوس گفت: حال که خاطرمان از این حیث نیز آسوده شد، غذا بخوریم، زیرا حیف است اغذیه سرد شود. آن وقت دوستان چهارگانه با اشتهای زیاد به غذا حمله ور شدند و تهمانده سفره را هم به ماسکتون، بازن، گریمو و پلانشه واگذاشتند و به راه افتادند و بعد از ورود به پاریس دارتونیان نامه ای از تروی فرمانده تفنگداران سلطنتی دریافت کرده که بر حسب درخواست او اعلی حضرت پادشاه فرانسه موافقت کرده که وی وارد سپاه تفنگداران شود. با اینکه بیش از نیم ساعت نبود که دارتونیان از دوستان جدا گردید، به طرف خانه های آنها دوید تا این مژده را به سمع همه برساند، زیرا بعد از یافتن خانم بوناسیو بزرگترین آرزوی دارتونیان این بود که او را تفنگدار کنند و با رفقای خود در یک سپاه خدمت نماید. اما رفقا را در منازل آنها نیافت و معلوم شد در خانه آتوس جمع شده اند. این موضوع سبب نگرانی دارتونیان شد، زیرا می دانست که رفقا در مواقع فوق‌العاده در منزل آتوس جمع می شوند و وقتی وارد خانه مزبور شد دید همه غمگین می باشند. زیرا تروی به آنها اطلاع داده بود که اعلی حضرت تصمیم گرفتند که در اول ماه مه قوای تفنگداران را برای جنگ سان ببیند و لذا آنها تا اول ماه مه باید ساز و برگ جنگی خود را آماده کنند. دارتونیان پرسید: شما برای تهیه ساز و برگ جنگی چقدر پول می خواهید؟ آرامیس گفت: با اینکه مثل سربازان اسپارت کمال صرفه‌جویی را کرده ایم، باز هر کدام 1500 لیره پول می خواهیم. آتوس گفت: و چون 1500 در 4 ضرب شود 6000 خواهد شد، لذا ما محتاج 6000 لیره هستیم. دارتونیان گفت: من تصور می کنم که با 1000 لیره هم می شود که ساز و برگ را تهیه کرد. گوین که من در این حساب قدم را از سربازان اسپارت پایین تر نهاده مانند یک وکیل عدلیه صرفه‌جو شده ام. شنیدن نام وکیل عدلیه سبب شد که پورتوس گوشها را تیز کرد و گفت: تصور می کنم که فکری مفید به خاطر من رسیده است. آتوس گفت: خوشا به حالت که فکری مفید به خاطرت رسیده، زیرا من طوری پریشان هستم که حتی فکر ندارم. و اما دارتونیان که میگوید با 1000 لیره میتوان ساز و برگ تهیه کرد، این حرف را از روی خوشحالی یعنی مسرت و شعف دخول در سپاه تفنگداران میزند، وگرنه من میدانم که با کمتر از 2000 لیره ساز و برگ من تأمین نخواهد گردید. آرامیس گفت: راست میگویید و ما 8000 لیره لازم داریم که ساز و برگ خود را تهیه کنیم و تنها چیزی که از ساز و برگ ما موجود می باشد همانا زین و برگ ماست. دارتونیان گفت: رفقا، من می روم که از آقای تروی به مناسبت اینکه وسیله ورود مرا در سپاه تفنگداران فراهم کرد تشکر کنم. و پس از خروج او آتوس گفت: بچه ها، تنها راهی که برای تهیه ساز و برگ به نظر می رسد فروش انگشتر الماس دارتونیان است که در انگشت او می درخشد و من یقین دارم که دارتونیان این انگشتر را که خراج یک مملکت است عاطل نخواهد گذاشت و وقتی می بیند برادران او در مضیقه هستند با فروش آن موافقت خواهد کرد. صفحه 538-29 در راه تهیه ساز و برگ. در بین آن 4 نفر بیش از همه دارتونیان متفکر بود، زیرا با اینکه باز قدری طول می‌کشید که وی وارد سپاه تفنگداران شود و در اول ماه مه هنوز جزو سربازان سپاه اسار بود و لزومی نداشت که ساز و برگ گرانبهایی تهیه نماید، می‌اندیشید که ساز و برگ او نباید از تفنگداران کمتر باشد. زیرا دارتونیان با اینکه مثل اغلب هم‌ولایتی‌های خود صرفه‌جویی را دوست می‌داشت، مانند پورتوس بلند پرواز بود. از موضوع ساز و برگ یعنی مسئله مادی گذشته، چیزی که دارتونیان را متفکر می کرد این که هنوز نمی دانست بر سر خانم بوناسیو چه آمده و وی در کجاست. بعد از بازگشت از مسافرت، دارتونیان در این خصوص با تروی صحبت کرد و او گفت که با ملکه صحبت کرده و ملکه گفته که برای یافتن خانم بوناسیو دستور جستجو خواهد داد. ولی این وعده دارتونیان را آسوده خاطر نمی کرد، زیرا می دانست که ملکه زود فراموش می کند یا ممکن است خانم بوناسیو را فراموش کند. آتوس از اتاق خود خارج نمی شد و می گفت: من برای تهیه ساز و برگ این طرف و آن طرف نمی روم و در منزل می مانم و اگر از حالا تا 15 روز دیگر که وقت داریم ساز و برگ خود به سراغ من نیامد، آن وقت من فکری خواهم کرد. و وقتی از او می پرسیدند فکرش چیست، جواب می داد: چون من یک مسیحی پاک و خالص هستم، خود را با یک گلوله تپانچه به قتل نخواهم رسانید، ولی در روز آخر بهانه جویی می کنم و با 4 نفر از تفنگداران کاردینال دورشلیو یا 8 نفر از انگلیسی ها دوئل خواهم کرد تا اینکه 1 نفر از آنها باقی بماند و بعد از اینکه من رفقای او را کشتم، او مرا به قتل برساند و بدین ترتیب بدون اینکه به جنگ بروم همه خواهند گفت که آتوس در راه خدمت به پادشاه فرانسه کشته شده است. پورتوس دست ها را به پشت داده در طول اتاق خود قدم می زد و گاهی سر را تکان می داد و می گفت: من فکری را که کرده ام به موقع اجرا خواهم گذاشت. آرامیس غمگین و افسرده سکوت می کرد و حرف نمی زد. از آنچه گفتیم خوانندگان دریافتند که وضع رفقای 4گانه بد بود و یک مرتبه دیگر فقر مادی خوشی و راحتی آنها را منقص می نمود. وقتی ارباب این طور باشد، لابد وضع نوکرها بهتر از آنها نخواهد بود، زیرا نوکرها شریک سرنوشت ارباب هستند. موسکتون از بیم گرسنگی در روزهای آینده نانهای خشک را ذخیره می نمود و بازن که هرگز کلیسا را فراموش نمی کرد بیشتر به کلیسا می رفت و دعا می خواند و پلانشه دست روی دست نهاده پرواز مگس ها را تماشا می نمود و گریمو که در آن محیط غم‌آور بیش از مواقع عادی سکوت می کرد گاهی چنان آه می کشید که دل سنگ را می لرزانید. دوستان سگانه هر روز صبح زود به امید تحصیل پول از خانه خارج می شدند و شب مراجعت می کردند و اینکه می گوییم دوستان سگانه از این جهت که آتوس طبق تصمیم خود از خانه خارج نمی شد و می گفت: بیرون نمی روم تا ساز و برگ خود نزد من بیاید. 3 نفر دیگر هنگام عبور از خیابانها بیشتر زمین را می نگریستند که شاید یکی از آبرین کیسه پول خود را گم کرده باشد و نصیب آنها شود. ولی در آن ایام نیز آبرین هم عهد کرده بودند که کیسه پول خود را گم نکنند. گاهی دوستان در معابر به هم می رسیدند و با زبان حال یکی از دیگری می پرسید آیا تو موفق شدی کاری بکنی؟ و دیگری سر را با اندوه تکان می داد، یعنی نه. گفتیم پورتوس ادعا می کرد که فکری کرده و چون مرد عمل بود فکر خود را به موقع اجرا گذاشت. او می توانست بلا فاصله بعد از ورود به پاریس و وقوف بر مسئله لزوم تهیه ساز و برگ آن فکر را عملی کند، اما اجبار داشت تا روز یکشنبه صبر نماید و خوانندگان بعد از خواندن سطور آینده متوجه خواهند شد که چرا پورتوس مجبور بود تا روز یکشنبه صبور باشد. در آن روز دارتونیان رفیق خود پورتوس را نزدیک کلیسای سن لو دید و مشاهده کرد که مشارون اله سبیل را تاب داد و محاسن را دراز و مرتب نمود. مقصود ما از محاسن عبارت از ریش بزی مخصوصی بود که در آن دوره اصیل زادگان و به خصوص تفنگداران لویی 13 می گذاشتند و آن را به نام رویال می خواندند. تفنگداران و اصیل زادگان همه صورت را جز یک دست مو در زنخ می تراشیدند و آن ریش کوتاه در زنخ منظم به سبیل های تابیده بعضی از آنها من جمله پورتوس را خیلی زیبا می کرد. به محض اینکه دارتونیان دید که پورتوس سبیل را تابید و دست به ریش زنخ کشید دانست که وی خیال ماجراجویی دارد و بدون اینکه پورتوس متوجه باشد او را تعقیب کرد و دید که وی وارد کلیسای سن لو شد. لذا دارتونیان هم قدم به کلیسای مزبور نهاد و بدون اینکه پورتوس متوجه گردد در نقطه جا گرفت که بتواند خوب او را ببیند. در آن روز یکشنبه در کلیسا وعظ می گفتند و عده کثیری زن و مرد آنجا حضور داشتند. پورتوس از حیث لباس زیاد جالب توجه نبود و شاپوی نمد او بر اثر مسافرت فرسوده می نمود و پرهای کلاه رنگ پریده به نظر می رسید و کمربند و بند شمشیرش احتیاج به واکس داشت و تورهای لباس می بایست اتو شود. ولی در محیط نیمه تاریک کلیسا کسی نمی توانست آن جزئیات را ببیند و فقط از دور هیکل پورتوس را که همچنان محتشم بود می دیدند. دارتونیان که با دقت پورتوس را می پایید دید که وی در نقطه جا گرفت که نزدیک او خانمی جا افتاده و قدری لاغر و اندکی زرد رنگ با لباس و کلاه سیاه روی یک صندلی نشسته بود و به وعظ گوش می داد. در همین موقع چشم دارتونیان به خانمی جوان افتاد و دقت کرد که بداند خانم مزبور کیست و فوراً فهمید که آن خانم ثروتمند است، زیرا یک غلام بچه سیاه در عقبش ایستاده دوشکچه‌ای در دست داشت که در موقع دعا خواندن خانم جوان روی آن زانو به زمین بزند. به علاوه یک زن خدمتکار هم عقب خانم کیفی به دست گرفته بود و دارتونیان می‌دانست که در آن کیف کتاب دعا می‌گذارند. دارتونیان نه فقط از روی آن دو خادم فهمید که خانم جوان زیبا و ثروتمند است، بلکه روی کیف علامت خانوادگی خانم را هم دید و فهمید که وی اصیل زاده به شمار می آید. صدای ناله آن زن که از وعظ به گریه در آمده بود همه حضار را متوجه او نمود. حتی خانم جوان هم نظر را متوجه زن جا افتاده کرد. فقط پورتوس تکان نخورد و سر را به طرف زن سیاه پوش برنگردانید. دارتونیان که با دقت مانور پورتوس را تعقیب می نمود متوجه بود که خانم جوان توجهی نسبت به پورتوس ندارد، بلکه کتاب دعای خود را مرور می کند و اصلا نمی داند که وی به طرف او اشارتی می کند. اما زن سیاه پوش این اشارات مهم را یک نگاه واقعی می دانست و تصور می کرد آن زن جوان از آشنایان پورتوس است. دارتونیان به قرینه ادراک کرد که آن خانم سیاه پوش و جا افتاده زوجه وکیل عدلیه و ساکن خیابان خرس است و یکی از قرائنی که ثابت می کرد آن خانم زوجه وکیل مدافع است اینکه کلیسای سن لو با خیابان خرس فاصله زیاد نداشت. اما عجب آن که خانم جوان زیبا در نظر دارتونیان آشنا آمد و بدون با خود گفت مثل اینکه من این زن را می شناسم. و یک مرتبه یادش آمد که زن مزبور همان است که هنگام عزیمت از ولایت خود به پاریس او را در مانچ دیده بود و باز همان است که هنگام مراجعت از لندن او را در کشتی دید و متذکر شد که آن زن را به نام مایلیدی می‌خواندند. این موضوع حس کنجکاوی دارتونیان را بسیار تهییج نمود تا اینکه وضع تمام شد و مؤمنین قصد خروج کردند. به طوری که می‌دانید در موقع خروج از کلیسا مستحب است که مؤمنین آب مقدس به یکدیگر تقدیم کنند و دارتونیان دید که زن وکیل مدافع عدلیه به طرف ظرفی که آب مقدس درون آن بود رفت. پورتوس نیز حرکت خود را طوری تنظیم کرد که لحظه زودتر به آنجا برسد و به جای اینکه انگشتان را وارد آب نماید، دست را تا مچ وارد ظرف نمود. خانم وکیل مدافع تصور کرد که پورتوس قصد دارد که آب مقدس را تقدیم او نماید، ولی پورتوس بدون ترحم از زن جا افتاده روی برگردانید و آنقدر صبر کرد تا خانم زیبا به ظرف نزدیک شد.